موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در حال حاضر مشغول بررسی کتاب اشعیا فصل 53 می باشیم. این فصل برجسته به دلایل فراوانی قلب تپنده عهد عتیق است. نام اشعیا یعنی نجات خداوند. جالب است که تقسیم بندی 66 فصل از نبوت اشعیا مانند تقسیم بندی کل کتاب مقدس. در کتاب مقدس عهد عتیق شامل 39 کتاب و عهد جدید شامل 27 کتاب. در کتاب اشعیا بخش اول شامل 39 فصل است و بخش دوم 27 فصل. کتاب اشعیا از نظر کیفیت و سبک نگارش یکی از ممتازترین و عالی‌ترین آثار ادبی به زبان عبری می باشد. در میان انبیایی که کتاب‌های نبوت آنها طولانی و پرحجمه، کتاب اشعیا چشمگین ترین است. محتوای کتاب اشعیا از کل جمع محتوای کتابایی که شامل نبوت‌های کوتاه و کم حجم می‌باشند بیشتره. شاید بتوان گفت اگر بر فرض عهد جدید گم شده بود و فقط یک شرح حال از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای ما باقی مانده بود، الهیات و توضیحات اشعیا فصل 53 کافی می بود تا گناهکاران رو نجات ببخشه. این فصل از کتاب اشعیا مرگ و رستاخیز و سرافرازی مسیح رو توضیح می دهد. این فصل 53 قدس الاقداس کتاب اشعیا است. این فصل شگفت انگیز است و بی پایان. همیشه این را گفته ایم. این فصل یک نبوت، یک رویا درباره آینده است که 700 سال پیش از تولد مسیح به اشعیا داده میشه. در کتاب مقدس رویاهای شایان توجهی به نویسندگان کلام خدا و کسانی که با کلام نبوت آنها آشنا هستیم مکشوف میشه. برای نمونه در کوه نبو رویایی به موسی مکشوف میشه و او اجازه میابه سرزمین اسرائیل رو از فراز کوه مشاهده بکنه. به عبارتی پیش از آن که قوم اسرائیل صاحب سرزمین موعود بگردند، موسی آن سرزمین رو به چشم میبینه. ابراهیم با مکاشفه الهی روز مسیح را میبیند و در آن شادی مینماید. یعقوب در بیت ایل و هنگام کشتی گرفتن با خداوند روی خدا را می نگرد و مسیح را پیش از آن که انسان شود به چشم می بیند. پولس رسول به آسمان سوم برده می شود و چیزهایی را می بیند که اجازه نداره درباره آنها سخن بگه. او پیش پرده ای از رویدادهایی را به چشم می بیند که پس از شهید شدن و ورود به آسمان آنها را مشاهده می کند. از یوحنای رسول غافل نمونیم که بارها و بارها رویا می‌بیند، رویاهایی که در کتاب مکاشفه ثبت هستند و از آینده زمین و آینده آسمان سخن می‌گویند. حزقیال زمانی که منتظر از راه رسیدن داوری است، جلال خدا را می‌بیند. پتروس، یعقوب و یوحنا بر فراز کوهی که چهره مسیح در آنجا تبدیل گردید می‌ایستند و پیش درآمدی از جلال بازگشت عیسی مسیح رو به چشم می‌بینند و حیران می‌مانند. اما همه این رویاهای حیرت انگیز که تصویر آینده می‌باشند نمی‌تونند به پای این رویای بهت‌آور اشعیا برسند. البته بنابر تعریف کتاب مقدس از رویا، شاید نتونیم این نبوت اشعیا را رویا بنامیم، بلکه آن را به چشم یک مکاشفه مستقیم نگاه کنیم. در هر صورت این مکاشفه مستقیم توصیف شفاف و روشنی از معنا و مفهوم صلیب می باشد. اشعیا بیش از هر کس دیگر صاحب این امتیازه که عمق معنا و مفهوم صلیب جلجتا و مرگ عیسی مسیح را حتی پیش از مصلوب شدن مسیح مشاهده نماید. از این نظر اشعیا نبی نوید بخش انجیله. او پیامبریه که صلیب رو نبوت میکنه. با اینکه رویدادهای صلیب در بخشای دیگر عهد عتیق نیز نبوت شدند، هیچ نبوتی مانند اشعیا همه رویدادها رو با هم نبوت نکرده است. پس همانطور که گفتم، اگر در مورد رویداد مصلوب شدن و رستاخیز مسیح فقط یک شرح‌حال تاریخی در دست می داشتیم، فقط همین یک فصل از کتاب اشعیا کافی می بود تا به الهیات و جزئیات صلیب و رستاخیز مسیح پی ببریم. اشعیا فصل 53 از آن نظر چکیده انجیله که هر آنچه یک گناهکار باید بشنوه تا ایمان بیاورد و از داوری نجات یابد و گناهانش بخشیده بشه در همین یک فصل بیان میشه. اشعیا فصل 53 اساس و پایه مکاشفه هایی است که به یک نبی داده میشه. ولی این مکاشفه فراتر از نبوت درباره صلیب مسیح در جلجتا است. این نبوت فراتر می رود و به پایان تاریخ بشر قدم می گذارد. این نبوت از صلیب عبور می کنه، از امروز گذر می کنه و به آینده و پایان تاریخ بشر و به زمانی سفر می کنه که امت اسرائیل به عیسی مسیح ایمان می آورند. امت اسرائیل به مسیح ایمان می آورند و رستگار می شوند. مسیح باز می گردد، بی خدایان و خدا نشناسان این کره خاکی را هلاک می کند، پادشاهی خود را برقرار می سازد، یهودیان نجات یافته و غیر یهودیان رستگار را به ملکوت خیش وارد می گرداند و همه ی نبوت های عهد عتیق را که به ملکوتش ربط داره به انجام می رسونه. پس در این فصل از یک نظر از جلجتا گذر می کنیم، به آخر زمان می رسیم و به اعتراف یهودیان در پایان تاریخ بشر گوش می دهیم که به گذشته و به صلیب می نگرند و متوجه می شوند چقدر درباره عیسی مسیح اشتباه کردند و چقدر در مورد سرنوشت سازترین رویداد تاریخ بشر اشتباه قضاوت کردند. اکنون وقت سفر است، اما نه وقت بازگشت به آینده، بلکه وقت رفتن به گذشته. اشعیا به آینده دور سفر می کند، به زمانی که اسرائیل به گذشته و به کسی می نگرد که بر او نیزه زدند و برای او همچون تنها پسرشان به سوگ می نشینند. آنگاه چشمه پاکی و طهارت به روی آنها گشوده می شه تا ایشان را از گناه و خطا پاک گرداند. این همان کلام کتاب زکریا فصلهای 12 آیه 10 و فصل 13 آیه 1 می باشد. زکریا به آخر زمان و به زمانی نظر داره که قوم اسرائیل درک می کنند مسیح موعود رو، خداوند جلال رو به صلیب کشیدن. نبوت زکریا از رویداد عظیمی در آخر زمان خبر می دهد. از توبه ملی یهودیان خبر می دهد. زکریا به ما میگوید دو سوم از جمعیت یهودیان ایمان نمی آورند و داوری می شوند. اما یک سوم از جمعیت ملت یهود ایمان خواهند آورد. اگر قرار باشد این توبه در آینده نزدیک صورت بگیره، می توان گفت حدود 4 تا 5 میلیون یهودی ایمان خواهند آورد. این نجات قوم برگزیده خواهد بود. این تنها راهی است که یک نفر میتواند رستگار شود و این تنها راهی است که قوم اسرائیل رستگار خواهند گشت. راه رستگاری دیگری وجود نداره مگر اینکه مردم به حقیقت درباره عیسی مسیح و به خبر خوش صلیب ایمان بیاورند. راه رستگاری دیگری وجود نداره مگر اینکه مردم توبه کنند و به عیسی در مقام خداوند و منجی خودشون ایمان بیاورند. این دقیقاً کاری است که نسل آینده یهودیان انجام خواهند داد. آنها به مسیح ایمان میآورند. یهودیان متوجه میشوند او به جای آنها جان سپرد و با مرگش برای ایشان قربانی شد. سپس از مردگان قیام نمود و تعالی یافت. اشعیا فصل 53 اعتراف یهودیان در آینده است. حالان که همه گناهکاران نیز باید چنین اعترافی نمایند. ما ایمانداران به مسیح همین اعتراف را به زبان آوردیم. کم و بیش همین کلام عالی و شگرف در ذهن و زبان ما بوده. لحن این فصل بسیار غم‌انگیزه، بسیار دلگیره، بسیار حزن‌آوره، دل را میشکنه. چرا؟ چون نسل آینده یهودیان به گذشته می نگرند و متوجه می شوند چقدر وقت رو هدر دادند تا به عیسی مسیح ایمان بیاورند. چقدر دیر شیفته مسیح موعود شدند. وقتی آن روز برسه این کلام یهودیان خواهد بود. دوباره این فصل رو با هم بخونیم. کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مظلوم و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشت برندهش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود، اما خداوند را پسند آمد که او را مظلوب نموده به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. اگر به گفته برخی اشعیا برجسته ترین کتاب عهد عتیقه است، فصل 53 برجسته ترین فصل آن است. در این فصل 5 بار واژه بسیاری تکرار می شود. واژه بسیاری در این فصل به کسانی اشاره داره که از کفاره بهتاور این خدمتگزار خداوند بهره‌مند می شن. آنها بسیارند و او یک نفر است. به گفته آیه 11 او عادل است. بسیار گناهکارند، فقط یک نفر عادله. بسیار خطاکارند، فقط یک نفر کفاره رضایت بخش رو برای آنها مهیا میکنه. بسیاری واژه است که نویسندگان عهد جدید نیز آن را به کار میبرند. متا و مرقس به مسیح اشاره میکنند که جان خود را برای بسیاری فدیه مینماید. پولس در رساله رومیان 5:15 از قربانی مسیح برای بسیاری سخن میگوید. نویسنده کتاب عبرانیان در آیه 9:28 به این واقعیت اشاره می نماید که مسیح جان خود را برای بسیاری فدا می کند. تأکید بر این است که این بسیاری مقابل یک نفر قرار دارند. همه این نویسندگان متا، مرقس، پولس و نویسنده کتاب عبرانیان به اشعیا 53 نظر دارند، بیان که لازم باشه از آن نقل قول بکنند. در اشعیا فصل 53 و آیه 11 یک عادل را مقابل بسیاری که گناهکارند مشاهده می کنیم. بسیاری خطاکارند، فقط یک نفر عادله. این اعتراف اعترافی اصیل و واقعی است. اکنون به شما توضیح می دم از کجا می دونیم این اعتراف اعترافی اصیل و واقعی است. این اعتراف هر ویژگی اعترافی رو که به نجات می انجامه دارا می باشه. دوباره تکرار می کنم. این اعتراف هر ویژگی اعترافی رو که به نجات می انجامه دارا می باشه. این اعترافی است واقعی و صادقانه که به نجات ختم می شه. با دقت توجه کنید چه می گوییم. هر گناهکاری کاملا مسئول و پاسخگوی گناهان خودشه. این کلام اشعیا اعتراف واقعی ملت اسرائیل در آینده است. ولی امروز نیست. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد و واقعا نجات می‌یابد، می‌تواند همین اعتراف رو به زبون بیاره. این اعتراف اعترافی اصیل و واقعی و صادقانه به گناهه. هر گناهکاری که کاملا مسئول و پاسخگوی گناهان خودشه، این اعتراف رو به زبون میاره. کسی نمیتونه تقصیر گناهان رو به گردن دیگری بیاندازه. این عادت که تقصیر گناهان خودمون رو به گردن دیگری میاندازیم، عمرش به آدم هوا میرسه. مگه نه؟ آدم به خداوند گفت این زنی که تو به من دادی. این فصل بهت‌انگیز نه فقط سرشار از فعل‌های زمان گذشته است که به ما میگویند این کلام نسل آینده اسرائیل که به گذشته و به صلیب مینگرند، دستور زبانش نیز ویژگی و ساختاری داره که باید به آن توجه بکنیم. این فصل پر است از ضمیر اول شخص جمع. وقتی کل این فصل رو براتون خوندم حتما متوجه شدید چقدر ضمیر ما به گوشتون رسید. پس مشکل ما هستیم. هر کسی که واقعا توبه میکنه این مشکل رو درک میکنه. بله، درست است که روح القدس باید در حاکمیت و اقتدارش به گناهکاران حیات ببخشه تا نجات یابند. بله، روح فیض و تقاضاها به گفته زکریا باید بر گناهکاران اسرائیل قرار بگیره تا آنها بتونن توبه کنن و ایمان بیاورن. بله، قدرت روح القدس برای خلقت تازه و زنده کردن گناهکاران مرده ضروری است. بله، درسته که کتاب مقدس می‌فرماید خدا دل بیمانان، به طور خاص دل اسرائیل رو به خاطر بیمانی سخت نموده. عزیزو، شاید یک گناهکار بگوید تقصیر من نیست. روح القدس به من حیات نداده. خودم که دل من رو سخت کرده. همین است دیگر. بدیش اینه که همه اینا دست به دست هم دادن تا من ایمان نیاورم. اما خوبیش این است که چون خدا دلم رو سخت کرده، الان حال روزم اینه. پس من مقصر نیستم. اما در مورد نسل آینده یهودیان اصلا اینطور نیست. با اینکه روح القدس به هدف و مقصود حاکمانه خدا دست در دست هم میدن تا ایمان نجات بخش و توبه را حاصل بکنند، با اینکه خدا با ذهن بیکران خیش وارد عمل میشه، راه حل این نیست که گناهکار مسئولیت توبه کردن و ایمان آوردن رو از شانه های خودش برداره. در واقع مسیح خودش به خاطر شهر اورشلیم گریه میکند و میفرماید چند مرتبه خواستم تو را جمع کنم و نخواستید. مسیح میفرماید شما ایمان نمی آورید. پولس در رساله رومیان 10:21 از عهد عتیق نقل قول می نماید. تمام روز دستای خود را دراز کردم به سوی قومی نامطیع و مخالف. در آینده یهودیان روح القدس را مقصر نمی دونن. آنها داوری خدا را مقصر نمی دونن. یهودیان مسئولیت بی‌ایمانی خود را کاملا به گردن می‌گیرند و می‌پذیرند خودشون باعث شدند در آن وضعیت بی‌ایمانی گرفتار شوند. یهودیان مسئولیت گناهان و خطایا و اشتباهات خودشون را کاملا به گردن می‌گیرند. آنها مسئولیت عواقب و پیامدهای گناهان خودشون را می‌پذیرند و وجودشون را غم و اندوه فرا می‌گیره. یهودیان می‌گویند تقصیر خودمون بود. در هر اعتراف واقعی و نجات بخش نیست، شخص معترف دیگران رو مقصر نمیدونه. گناهکار باید مسئولیت پذیر باشه. هر گناهکاری که توبه میکنه باید مسئولیت پذیر باشه. پس این اعتراف فقط مخصوص یهودیان نیست. مخصوص من و شما هم میباشه. در این آیات سرمشق درستی از توبه حقیقی به ما داده میشه. یهودیان تشخیص میدن بسیارند و گناهکارند و مسئولیت گناهانشون به گردن خودشونه و همه چیز به خودشون مربوطه. این رو هم تشخیص میدن یک نفر وجود داره که میتونه برای بسیاری تنها راه نجات رو فراهم بکنه و آن یک نفر خدمتگزار عادله که به جای آنها جان فدا کرده. این جان کلام اعترافشونه. در آیات 4-6 به بند میانی یک سرود میرسیم. این سرود 4 بند داره که 2 بند آن را بررسی نمودیم و اکنون به بند میانی میرسیم. بند دیگر هم بعد بررسی خواهیم کرد. این مهمترین حقیقته. این 3 آیه چه بسا با شکوه ترین آیات کل عهد عتیق می باشند. اعتراف می کنم کمی ترسناکه این آیات رو برای شما موعظه کنم. احساس می کنم شایستگیش رو ندارم، چرا که این آیات به قدری ژرف و عمیقند که از قوه درک و تفکر ما خارجند. اما همه تلاشم رو می کنم تا شما رو در مسیر درست قرار بدم و بتوانم این برجسته ترین آیات کلام خدا رو به شکلی برای شما توضیح بدم که ملکه ذهنتون بشه. آن جمع بسیاری که گناهکارند و صادقانه حاضرند به گناهانشون اعتراف کنند و در نتیجه این اعتراف به راستی نجات میابند، کسانی هستند که آیات 4, 5, 6 رو باور دارند. این حقایق نجات میبخشند. در بند اول این سرود با خدمتگزار بهت‌آور روبرو می شویم. مسیح موعود خدمتگزار یهوه نامیده می شود. در فصل 52 و آیات 13-15 به خدمتگزار بهت‌آور می نگریم. بعد در فصل 53 و آیات 1-3 با خدمتگزاری که او را به تمسخر می گیرند روبرو می شیم. اکنون به خدمتگزار جانشین میرسیم. در همه پیغام‌های قبلی به خدمتگزار یهوه چشم دوختیم. اکنون به او که جانشین ما میشود مینگریم. در 3 آیه ابتدایی یهودیان به زندگی مسیح نگاه میکنند و اعترافشون این خواهد بود: به زندگی او نگریستیم و شیفتش نشدیم. پیغام درباره او را باور نکردیم. به بازوی خداوند ایمان نیاوردیم. بازویی که قدرت خداست که در مسیح ظاهر گشت. مسیح به راستی بازوی خداونده. اما چند نفر از ما واقعا ایمان آوردیم؟ خیلی کم. این مکاشفه برای چند نفر مکشوف گشت و چند نفر آن را با ایمان پذیرفتند؟ خیلی کم. چرا؟ چون به تولدش نگاه کردیم و او را همچون شاخه اضافه دیدیم. او مانند ریشه‌ای خشکیده در زمین خشک بود. اصلا به چشم نیومد. اصلا مهم نبود. اصلا وجودش ضرورت نداشت. تولدش که اینگونه بود، در شهری بینام و نشان و از خانواده بی اسم و رسم به دنیا آمد و هیچ قدرت و نفوذی نداشت و در میان سران مذهبی و آدمای سرشناس محبوب نبود. یه شخص خیلی معمولی بود، از خانواده خیلی معمولی، از شهر و دیاری خیلی معمولی که دور و اطرافش رو هم آدمای خیلی معمولی تر پر کرده بودن. او اصلا کسی نبود و اسم و رسمی نداشت. این از تولدش و شروع زندگیش. بعد به زندگیش نگریستیم و باز هم جذابیت ندیدیم. عظمت و شکویی در او ندیدیم. جایگاه مقامی در او ندیدیم. ظاهرش که اصلا برای ما جذابیتی نداشت. هیچ چیز در او به مسیح موعود شباهت نداشت. پایان زندگیش هم که دیگه شاهکار بود. خار و نزد دولت مردم مردود گشت. صاحب غمها و رنج دیده شد. به قدر بد شکل و بد قیافه شد، به قدری از شکل و قیافه افتاد که روی خود را از او پوشانیدیم. روی خود را از او برگردانیدیم و حتی به او نگاه نکردیم. پایان عمرش هولناک بود، وحشتناک بود. یک شروع بدشگون، یک زندگی کم اهمیت و یک مرگ سهمگین. از این جهت او را خار شمردیم، او را هیچ شمردیم. این خدمتگزار است که در آیات 1-3 او را به تمسخر می گیرند. اما نقطه شروع اعتراف گناهکاران اینجاست. درباره عیسی مسیح خیلی اشتباه کردم. ملت اسرائیل را می گویند ما اشتباه کردیم. این تغییر و تحول در آیه 4 با نخستین کلام آغاز می شه. لکن به یقین، به درستی. این یک حرف نداست. ناگهان اتفاق نامنتظره روی میده. به درک تازه میرسن و نظر و دیدگاه قبلی آنها از پایه و اساس تغییر میکنه. ورق بر میگرده و پاشته میچرخه. میگویند لکن به یقین. انگار میگویند ای وای، دیگه ادامه ندیم. بازگردیم و از مسیر دیگه بریم. حالا میبینیم که او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر خیش هم نمود. به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. دیدگاه ما به کل عوض شده. او رو هیچ پنداشتیم. گفتیم نمیخواییم این شخص بر ما سلطنت بکنه. وقتی میتونستیم به جای باراباس عیسی را انتخاب بکنیم، گفتیم عیسی را بکشید، مصلوبش کنید. حالا میفهمید چه کار کردیم. واقعا او برای گناهان خودش جان نداد. او برای خطای خودش جان نداد. او برای تقصیرای خودش جان نداد. مرگ او به خاطر کفگویی نبود. حالا آنکه ما چنین پنداشتیم. خدا به این دلیل که مسیح ادعای خدایی کرد جانش را نگرفت. موضوعی نبود که به دروغ ادعا کنه مسیح موعوده و خدا او را بکشه. مرگ او به این دلیل نبود که ادعا کرد با خدا برابره. اما یهودیان چنین پنداشتند. آنها گمان کردند خدا به خاطر کفگویی جان مسیح را گرفت. یهودیان گفتند عیسی کف میگوید و خدا او را به خاطر کفگوییش کشت. پس او به خاطر گناه خودش و خطایای خودش و تقصیرهای خودش جان داد. در ذهن یهودیان این بالاترین کف بود. او ادعا میکند مسیح موعوده. او ادعا میکند پیش از ابراهیم وجود داره. او ادعا میکند با خدا برابره. او ادعا میکنه قادر از مردگان زنده بشه. او ادعا میکنه خالق ماست. این کفگو به خاطر گناهان سهمگین و هولناکش به دست خدا کشته شد. ما چنین پنداشتیم. اما حالا حقیقت را فهمیدیم. حالا می فهمیم او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش هم نمود. او به خاطر ما مجروح و کوفته و تعذیب و تمسخر گشت. دیدگاه یهودیان به صلیب کاملا عوض میشه. او جای ما را گرفت. به جای ما جان داد. جان خود را فدای ما نمود. در زبان کتاب مقدس مرگ مسیح را مرگ نیابتی می نامیم. او به جای دیگران مجازات شد و کیفر گرفت. سرانجام چشم ملت اسرائیل به این حقیقت باز میشه و به مسیح ایمان می آورند و همان لحظه نجات می یابند. این سه آیه 4، 5 و 6 آنقدر به هم نزدیکن که مانند دایره های هم مرکز می باشن. این سه آیه در هم تنیده شدن. هر یک از این سه آیه از اشتباهات یهودیان نام می برند و به کفاره ای اشاره می کنند که آن خدمتگزار برای آن اشتباهات تدارک دیده. هر سه آیه بر محور یک موضوع می چرخند. محتوای این سه آیه به قدری پربار و پرمایه است که بعید می دونم در این یک پیغام بتونیم آن را بررسی بکنیم. اما مطمئنم آن را در پیغام های بعدی تمام خواهیم کرد. یهودیان متوجه می شن چقدر اشتباه کردن. رویه و نگرش آنها اشتباه بوده. این رویه و نگرش اشتباه خودش را در رفتار و کردار اشتباه نشون می ده. این اشتباه از ذات آنها سرچشمه می گیره. وقتی واقعا توبه می کنند، تشخیص می دن پندار و کردارشون اشتباه بوده، چرا که ذات آنها از اساس و بنیان فاسده. توبه حقیقی پندار و کردار و ذات ما رو راحت نمی گذاره. آیه 4 درباره نگرش اشتباه یهودیانه. آیه 5 درباره رفتار اشتباه آنهاست. و آیه 6 درباره ذات نادرست آنها. یهودیان به عمق وجود خود می اندیشن. نگرش ما اشتباه بود. خیلی هم اشتباه بود. ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. اما این اشتباه است. ما پنداشتیم او به خاطر گناهان خودش مجازات میشه. رفتار و کردار ما اشتباه بود. ما گناه کردیم. ما خطا کردیم. اما مشکل اصلی اینجاست که ذات ما خرابه. آیه 6 درباره ذات آنهاست. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود. شاید بگویید این آیه از چه نظر در مورد ذات ما صحبت میکنه؟ یادمون باشه گوسفند چون گوسفنده مثل گوسفند رفتار میکنه. این یک تشبیه. گوسفند خیلی آسان خودش رو به خطر میاندازه. ما هم همینطور هستیم. ذات ما بیراهه رفته. ما به راه خودمون رفتیم. اما نسل آینده یهودیان به خودشون میان. هر گناهکاری باید به خودش بیاد تا نجات بیابه. آن زمان است که متوجه میشید طرز فکرتون درباره مسیح باید تغییر بکنه. باید تشخیص بدید رفتار و کردارتون به گناه آلوده است و مقصر و خطاکار هستید. به همین دلیل با خدا غریبه اید و روح و روانتان بیماره. بعد باید تشخیص بدید عمق وجودتون مشکل داره و این مشکل در تار و پود وجودتون ریشه گرفته. شما گناهکارید. در این آیات به همین نکته میرسیم. این بیداری روحانی حیرت آوره. سرانجام یهودیان بیدار میشن. او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر خیش هم نمود. ما خودمون مشکل هستیم. مشکل از خودمونه. غمهای ما. واژه غمها میتونه به بیماری اشاره داشته باشه، به درد، به رنج، به مصیبت، به فاجعه. این یک واژه وسیع و دامنه داره. آنها گناهان رو از چشمانداز پیامده آن می نگرن. گناهان رو از زاویه عواقب آن می نگرن. یعنی اوضاع و شرایطی که محصول گناست. زندگی مالامال است از بیماری و ناخوشی و درد و رنج و مصیبت و بدبختی. همه اینها غم و اندوه به بار می آورن. این واژه غم به واقعیت نظر داره. به ظاهر، به درد و مهنت و کلنجار و کشمکشی که در زندگی با آنها دست به گریبانیم. او غمهای ما را بر خود گرفت. بر خود گرفتن یعنی بلند کردن، برداشتن و بر دوش کسی گذاشتن. او همه محصول و عواقب گناه را برداشت و بر دوش خودش گذاشت. سپس یهودیان میگویند او دردهای ما را بر خویش حمل نمود. این دردها درونی و باطنی هستند. غم واژه‌ای است که بیشتر به پیامدهای بیرونی گناه نظر داره. اندوه که در این آیه درد عنوان شده بیشتر به اثر درونی و باطنی گناه نظر داره. در اینجا به بُعد اخلاقی گناه نگاه نمیشه. البته بُعد اخلاقی گناه را نمیتوان نادیده گرفت. اما منظور این آیه آشفتگی و پریشانی و وحشت و معضلات زندگی که همه آنها در گناه ریشه داره. مسیح گناه را با همه عواقب آن بر می داره و بر دوش خود می گذاره و حمل می کنه. مسیح گناه را بر روی صلیب حمل نمود و مجازات کامل را بر دوش گرفت. خداوند را پسند آمد که به گفته آیه 10 او را مضروب نماید. مسیح مجازات گناهان ما را بر دوش گرفت و بار سنگین گناهان و همه اثرات و پیامدهای گناه را هم نمود و آنها را از میان برداشت. در سراسر عهد عتیق به قوم یهود و به همه هشدار داده میشه که سرپیچی از شریعت خدا شما را گناهکار میگردونه. در سراسر کتاب لاویان با عبارت کوتاهی به نام متحمل شدن گناه آشنا میشیم. در کتاب حزقیال فصل 4 نیز این عبارت رو میبینیم. کسانی که از شریعت خدا سرپیچی میکنند متحمل گناه میشوند و زیر مجازات میگردند. حال این خدمتگزار مسیح موعود بار کامل گناه گناهکاران رو متحمل میشه. همه اثرات و پیامدهای گناه را بر می‌داره و به دوش خودش می‌گذاره و جریمه گناهان را کاملاً پرداخت می‌نماید و آنها را از میان بر می‌داره. در کتاب لاویان فصل 16 در روز کفاره یک حیوان کشته میشه و حیوان دیگر را زنده نگه می‌دارند. سپس کاهنان بر آن حیوان زنده، بر آن بز بلاگردان دست می‌گذارند و همه گناهان قوم رو بر سر آن بز زنده اعتراف میکنند تا او حامل گناهان بشه و در صحرا رها گرده. آن بز دیگر هرگز باز نمیگرده. کار مسیح بر صلیب همانند آن بز بلاگردانه. او همه گناهان ما رو بر میداره و جریمه گناهان ما رو کاملا پرداخت میکنه. او همان حیوان قربانی است. همان بزی است که رها می شود و گناهان را بر خود حمل می کنه و آنها را از میان بر می داره. اشعیا نمی گوید عیسی درد ما را به شکل نمادین احساس می کنه. مسیح گناهان ما را و مجازات کامل گناهان ما را به دوش میگیره و بهای آنها را کاملا پرداخت میکنه و به سلطه گناه در زندگی ما و به همه اثرات و پیامدهای گناه برای همیشه پایان میده. مسیح همه جلوه های گناه، همه غم های ناشی از گناه، همه دردهای ناشی از گناه، همه اندوه ناشی از گناه رو از میان بر میداره. روزی فرا میرسه که به کل از دست گناه خلاص خواهیم شد. روزی که به آسمان قدم میگذاریم دیگه از گناه و اثرات آن خبری نخواهد بود. ما باید برای گناهانمون عذاب میکشیدیم، ولی مسیح به جای ما عذاب کشید. او همه آنچه ما سزاوارش بودیم بر دوش گرفت. او سهم ما رو از داوری و درد و بدبختی و حتی مجازات ابدی رو بر دوش خود گرفت. او بار گناهان ما را کاملا از دوش ما برداشت. مسیح گناهان ما را میگیره و آنها را از میان بر میداره. او بهای گناهان ما را کاملا پرداخت نموده. این نبوت اشعیا درباره آن کسی است که ظهور میکنه. همین حقیقت در ادامه آیات این فصل برجسته تکرار خواهد شد، زیرا حقیقتی بنیادینه. برای نمونه آیه 8 می‌فرماید: از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. پرسش اینجاست: او کیست؟ او کیست که گناه و همه جلوه ها و اثرات گناه رو بردوش میگیره و مجازات گناه رو کاملا پرداخت میکنه و داوری و غضب خدا رو فرو مینشونه؟ او کیست که همه اینها رو به دوش میگیره و بر شانه های خود حمل میکنه و دیگه اثری از گناهان باقی نمیگذاره؟ او کیست که چنین میکنه؟ قطعاً پتروس این آیات رو در ذهن داره که در رساله اول پتروس فصل 2 در توصیف مسیح به ما میگوید که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد که به ضربهای او شفا یافتید. این اشاره مستقیم به اشعیا فصل 53 است. این شخص کسی جز مسیح نیست. کسی جز عیسی مسیح نمیتونه تحقق این نبوت باشه. امت اسرائیل به این آگاهی خواهند رسید. امت اسرائیل بیدار میشن، گریه و زاری میکنن و ناله توبه سر میدهند، چون درباره آن خدمتگزار مسیح موعود یشوع عیسی به حقیقت پی میبرند. آنگاه به اشتباه بزرگ خودشون اعتراف میکنن. آنها نسل به نسل این اشتباه را تکرار کردند. هزاران سال است که این اشتباه را تکرار کردند. اکنون اعلام می‌کنند چه اشتباهی کردند. مسیح به خاطر گناهان خود عذاب نکشید. رنج و عذاب مسیح به خاطر گناهان آنها بود. بعد به این اعتراف می‌رسند: ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. این اعتراف یهودیانه که می‌گویند ما پنداشتیم خدا او رو برای گناهان خودش مجازات میکنه به خاطر کفگوییش. ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. در این آیه خدا در زبان عبری الوهیم میباشه و همه فعلا نیز به الوهیم باز میگردن. از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا، ما گمان بردیم خدا او رو برای گناهانش مجازات میکنه. لحن کلامی که در اینجا به کار میره لحنی بسیار قویه. واژه‌ای که در اینجا زحمت کشیده ترجمه شده به معنی ضربه زدن با خشونت زیاده. این همان واژه تند و خشنی است که در کتاب خروج فصل 11 آیه 11 در توصیف بلایا به کار میره. واژه مضروب در اصل به این معنا است که کسی رو به قصد کشتن کتک بزنن. مبتلا واژه‌ای کلیه که از خار و حقیر و ویران کردن خبر میده. پس گمان کردیم این کار خدا بود که مسیح مضروب و کوفته و خار و حقیر گشت، زیرا او کف می گفت. امروزم یهودیان هنوز همین طرز فکر رو دارن. امروزم همین برآورد رو دارن. دیدگاهشون اینه. اما یهودیانی هم هستن که حقیقت رو می بینن. بعضی از شما جزوه همین یهودیان هستید. شما هم می گویید چنین گمان می کردیم، ولی حالا فرق می کنه. روزی در آینده یهودیان متوجه می شن مسیح بره خداست که خدا او رو برگزید تا بلاگردان ما بشه، تا به جای ما گناهان ما رو به دوش بگیره. سرانجام این رو می فهمن. از این رو در آیه 5 می گویند به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. چه کلام شگرفی، چقدر شیوا و گویا. مجروح، کوفته، تعدیب، مجازات، زخم، همگی اینها واژگان بسیار قوی می باشند. کمی درباره این واژگان صحبت بکنیم. اشعیای نبی از صلیب خبر نداشت و نمیدونست 700 سال بعد چه اتفاقی روی خواهد داد. او با هدایت روح خدا این واژگان رو انتخاب میکنه. شاید بگوییم این واژگان انگار حالت تمثیل و استعاره دارن. شاید هم واژگان کلی هستند. یعنی وقتی میگوییم مجروح و کوفته و تعدیب و مجازات و زخمی، صرفا منظورمون انتخاب واژگانی است که زنده و گویا باشند، به اصطلاح خیلی به چشم بیان و آنقدر مشمئز کننده باشند که واقعا احساس کنیم با یک نفر چه رفتاری شده. پس چه بسا به صورت کلی بیان شدن. بله، ممکنه این گفته شما درست باشه. پژوهشگران یهودی معتقدند برای مثال واژه مجروح قوی ترین واژه در زبان عبری برای بیان مرگ خشونت باره. پس اگر این واژه رو در یک حالت و معنای کلی نگاه بکنید، ممکنه بگویید بسیار خوب، این آدم هر کی که هست مرگش بسیار خشونت باره. بله، درست میگید. حالا واژه کوفته رو در نظر بگیرید که میتونه در مورد کسی به کار بره که آنقدر لگد مال میشه که جان میده. یعنی واقعا او رو لگد مال و زیر پا له میکنند. همانند توصیف کتاب مراسی ارمیا 3:34. یعنی کسی رو بکوبند و ضربه بزنند و زخمی کنند. البته واژه کوفته یک واژه گسترده و فراگیره که میتونه به زندگی در هم کوبیده و شکسته یه نفر اشاره داشته باشه. اما همانطور که گفتم، این واژه میتونه از لگد مال کردن به قصد کشتن یا به شدت زخمی شدن معنی بده. اکنون به واژه تعدیب میرسیم. این واژه بسیار جالبه. در زبان عبری این تنها واژه‌ای است که برای تنبیه و مجازات به کار میره. مجازات یک واژه تخصصیه و از یک نظر واژه‌ای قضایی و قانونیه. ممکنه بگید بسیار خوب، اگر بخوایم کلی صحبت بکنیم، این واژه قطعا به تنبیه و مجازات اشاره داره. بله، شما درست میگید. واژه زخم هم میتوان در معنی کلی در نظر گرفت. در متن عبری این آیه واژه‌ای که زخم ترجمه شده به معنای تازیانه زدنه. یعنی کسی رو تازیانه میزنند و او رو مجروح زخمی میکنند. بله، همه اینها میتونن واژگان کلی باشن. چه بسا وقتی اشعیا آنها رو مینوشت همین معنای کلی آن رو در ذهن داشت. ولی یادمون باشه او واژگانی رو انتخاب کرده که توصیفگر هولناکترین و وحشتناکترین مرگ می باشند. واقعیت اینه که واژگان نامبرده صرفا واژگان و عبارتهای کلی نیستن، زیرا تک تک این بلایا به طور مشخص و معین بر سر مسیح آمدن. بدن او 5 بار سوراخ و مجروح شد، 2 پا و 2 دست و پهلوی او. مزمور 22 به صلیب می نگره. مزمور 22 اینگونه شروع می شه: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ این دقیقا همون جمله‌ای که عیسی بر صلیب به زبان می آورد. در مزمور 22 آیه 16 نویسنده مزمور چنین می نویسه: دست ها و پای مرا سوراخ کردند. زکریا در کتاب زکریا 12:10 می گوید: بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. واقعا روی صلیب عیسی را نیزه زدند. واقعا این کار را کردند. در انجیل یوحنا فصل 19 دو آیه وجود داره که دقیقا همین رو میگه. یوحنا فصل 19 آیه 34: یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه‌ای زد که در آن ساعت خون آب بیرون آمد. آیه 37 می‌فرماید: و باز کتاب دیگر می‌گوید آن کسی را که نیزه زدند خواهند نگریست. بله، به او نیزه زدند. چقدر این نبوت دقیقه. واژه کوفته چطور؟ همونطور که گفتم این واژه میتونه گویای زخمی شدن و کوفتگی شدید باشه و لگدمال کردن به قصد کشتن نیز معنی بده. ما میدونیم چه بر سر مسیح آمد. میدونیم او رو سیلی زدن. میدونیم به صورتش مشت کوبیدن. یوحنا 19:3 این را میگوید. به گفته انجیل متا فصل 27 آیه 30 این را هم میدونیم که رومیان با چوب به سر و صورتش زدن، مشت به صورتش کوبیدن، سیلی به صورتش زدن، سر و صورتش را با چوب ضربه زدن. او به همه این شکنجه ها مجروح و زخمی گشت. پس همه اینها در چارچوب عبارت کوفته گردید جای دارند. واژه بعدی تأدیب چطور؟ همونطور که گفتم این واژه در زبان عبری برای تنبیه و مجازات به کار میره. آیا مصلوب کردن مسیح مجازات نبود؟ البته که بود. برای مسیح کیفرخواست صادر کردن. سران مذهبی یهود مسیح را احضار و شاهدان کاذب را اجیر کردند تا در مورد مسیح شهادت دروغ بدن. آن کیفرخواست دست به دست چرخید و به خانه حنا و قیافا رسید و آنها هم که مسیح را به هیرودیس سپردند. دادگاه تشکیل دادند و تقلا کردند آن کیفرخواست رو به اتهام و جرمی جدی تبدیل بکنند. بعد حکم مرگ را طلب کردند و مسیح را به حضور پیلاتوس آوردند. برای پیلاتوس خط و نشون کشیدند و او را تهدید کردند که حکم صلیب عیسی را صادر بکنه. مصلوب شدن مسیح مجازات رسمی او بود که حکمش به دست دولت روم صادر گشت. صلیب مسیح مجازات بود. نتیجه یک کیفرخواست بود. او را به دادگاه کشاندند و محاکمه‌اش کردند و حکم صادر کردند. مسیح را رسمی مجازات کردند. واژه زخم چطور؟ آیا فقط یک واژه کلیه؟ انجیل مرقس 15 آیه 15 می‌فرماید عیسی را تازیانه زدند. همه ما ماجرای تازیانه زدن عیسی را می‌دونیم. با یک شلاق چرمی و سنگین که لابلای آن پر از استخون و سنگ و شیشه بود بر او شلاق زدند و شلاق زدند و شلاق زدند و بدنش را پاره پاره کردند. یهودیان همه اینها را می‌دونستند. اکنون نیز همه اینها رو میدونن. امروز هم همه اینها رو میدونن. آنها خبر دارن عیسی مجروح و کوفته و تعذیب و زخمی شد. خیلی هم خوب خبر دارن. همه چیز ثبت شده. اما روزی که نجات ملی فرا برسه، یهودیان به گذشته مینگرند و میفهمند خدا به خاطر گناهان آنها او رو مضروب و مبتلا نمود، نه به خاطر گناهان خودش. فرقش اینجاست. اینو خیلی دوست دارم که اعتراف میکنن به خاطر تقصیرهای ما، به خاطر گناهان ما، به خاطر سلامتی ما، به خاطر شفای ما. روزی این اتفاق خواهد افتاد. روزی یهودیان لب به اعتراف باز میکنن. تا آن روز تنها راهی که شما هم میتونید نجات بیابید اینه که همین حالا اعتراف کنید. همین حالا. در پایان به رساله دوم قرنتیان فصل 6 نگاه می کنیم. در رساله دوم قرنتیان فصل 6 در آیه 2 پولس از کتاب اشعیا فصل 49 نقل قول میکنه. اشعیا فصل 49 میفرماید در زمان رضامندی تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. اشعیا از جانب خداوند به مردم میگوید روزی میآید که به شما گوش خواهم سپرد. در روز نجات به یاریتون خواهم آمد. پولس این کلام رو به زمان حال رب میده و میگوید اینک الحال زمان مقبول است. اینک الان روز نجات است. ملت اسرائیل در آینده نجات خواهند یافت. در پایان زمانی که دوران مصیبت عظیم نامیده میشه امت اسرائیل نجات خواهند یافت. اما امروز نیز روز نجاته. امروز نیز روز پسندیده برای شماست، چه یهودی چه غیر یهودی. واقعیت غم‌انگیز اینه که در فاصله مرگ مسیح و نجات اسرائیل در آینده، نسل به نسل یهودیان بیان که به مسیح ایمان آورند روانه مجازات ابدی میشن و دیگر برای آنها چاره‌ای وجود نداره. غیر یهودیان نیز نسل به نسل در بیمانی رای مجازات ابدی میشن که دیگه برای آنها نیز چاره‌ای وجود نداره. در آخر زمان در میان ملت اسرائیل بیداری روحانی پدید میاد. در آن دوران یک بیداری عظیم رو خواهد داد و انجیل در سراسر جهان بشارت داده خواهد شد. به گفته کتاب مکاشفه فرشتگان در آسمان انجیل رو موعظه خواهند نمود. دو شاهد که میمیرند و زنده میشند انجیل رو بشارت خواهند داد. 144,000 یهودی انجیل رو بشارت خواهند داد، یعنی 12,000 نفر از هر طایفه اسرائیل. یهودیان ایمان می آورند. مردم از هر زبان و قوم و قبیله و امت و ملت ایمان می آورند. آن دوران دوران وفور بشارت انجیل خواهد بود. در آخر زمان مردم نجات خواهند یافت. اما تا آن زمان مردم بازم در بیمانی از دنیا می روند و هلاک می شوند و چاره ای هم نیست. ولی اکنون برای شما وقت مناسب است. امروز روز نجاته. امروز هدیه نجات پیشکش شما می شه. شاید امروز همون زمانی باشه که شما هم به یقین برسید و اعتراف بکنید درباره مسیح اشتباه می کردید. او برای ما جان سپرد. او غمهای ما را بر خود گرفت. دردهای ما را بر خود گرفت. بیماریهای ما را بر خود گرفت. مصیبتهای ما را بر خود گرفت. بدبختیهای ما را بر خود گرفت. گناهان ما را بر خود گرفت. بهای همه گناهان ما را پرداخت و پیامدهای گناهان ما را برای همیشه از ما دور کرد و محو نمود. امروز روز شماست که به این منجی توکل بکنید. امیدوارم امروز به او توکل کنید. با هم دعا کنیم. ای خداوند، واقعیت‌های شگفت انگیز این فصل ما را حیران کرده. جزئیاتی که صدها سال پیش از وقوعشون مکشوف گشتند بیچون و چرا به مسیح اشاره دارند و بس. این رو میدونیم که در نام دیگری جز نام مسیح از نجات خبری نیست. مسیح خودش میفرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. دعا می کنیم ای خداوند که امروز روز نجات باشه. امروز وقت پسندیده برای کسانی باشه که به یقین برسند و به گذشته نگاه کنند و حقیقت رو درباره مسیح دریابند تا همه چیز برای آنها روشن و شفاف بشه، تا قانع بشن، تا با توبه راستین به نزد مسیح بیان، تا مسئولیت کل گناهان و خطای خودشون رو به گردن بگیرن و طلب آمرزش بکنن. آمرزشی که فقط از دست مسیح صادر میشه و حیات جاودانی که وعده به همه ایمانداران است. خداوندا در دلهای ما عمل نما. دل ما را به حقایقی که در این پیغام شنیدیم از شادی لبریز گردان و کسانی را که هنوز به مسیح ایمان نیاوردند همین امروز نزد خودت بیاور. قبل از دعای پایانیم این را هم خاطر نشان کنم که شما حقیقت را شنیده اید. می دونید چرا مسیح آمد؟ چرا مسیح جان سپرد؟ این تازه شروع ماجراست. به رستاخیزش هم می رسیم. ولی اگر مشتاقید به مسیح در مقام منجی و خداوندتون ایمان بیاورید، باید امروز این قدم رو بردارید. کار امروز رو به فردا نیفکنید. نجات خود رو به آینده واگذار نکنید. ای پدر آسمانی، اکنون از تو می‌خواهیم به ما کمک کنی تا استراری بودن دورانی رو که در آن زندگی می‌کنیم درک نماییم، تا ضرورت بشارت انجیل رو به کسانی که محتاج شنیدنش هستند درک نماییم. چگونه بشارت بشنوند اگر کسی به آنها موعظه نکنه؟ ما را یاری برسان تا این انجیل پر جلال رو بشارت بدیم و به گناهکاران بگیم الان وقتشه، الان ساعت فیضه، امروز روز نجاته، به شرطی که ایمان بیارن. این کار را در دلای ما انجام ده و ما را انگیزه ببخش تا با این جایگاه والا در زندگی دست بیابیم، تا به مسائلی توجه کنیم که از همه چیز مهمترن. هیچ چیز مهمتر از بشارت مسیح نیست. باشد که با زندگی و با شهادت ایمانمون مردم رو شیفته مسیح بکنیم. دعا میکنیم به گناهکاران رحم کنی و حتی همین امروز نجاتشون بدی. در نام عیسی مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org